سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس، و خوشحالم که فرصتی دیگر است و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه چشم انداز مهاجرت یا همون ایمیگریشن پرسپکتیو. برنامه شماره 287 رو داریم. امروز 14 بهمن ماه 1401 هست، ساعت 8 شب به وقت تهران و 11:30 به وقت شرق کانادا و امریکا و 8:30 به وقت غرب کانادا و امریکا. و ما در تاریخ میلادی هم هست، 3 فوریه 2023. خب، خبرهای خوبی رو داشتیم هفته پیش برای عزیزان، باز همین هفته خبرهای خوب داره تکرار میشه. در برنامه استارتاپ تعداد زیادی باز ظرف 2 روز گذشته مدیکال دریافت کردیم که خب در اختیار عزیزانی که برشون مدیکال اومده قرار گرفته میشه. نکته ای که باید دقت بکنن دوستان عزیز اینه که اگر در یک گروهی برای برخی یا یه نفر از اون گروه مثلا مدیکال آمده و برای بقیه نیامده، معنیش این نیست که برای بقیه نیاد. یکم که به قول معروف صبر رو پیشه کنید، معمولا با یک تأخیر 1-2 هفته‌ای برای بقیه اعضای گروه هم میاد. همونطور که اینهایی که این هفته هم دریافت شد، بخششون مربوط به گروه‌هایی بود که به طور ناقص قبلا براشون مدیکال آمده بود. در صورت این یک اتفاق خیلی خوبه و خبر دارم که برای یکی از همکاران هم برای 1-2 گروهشون اصلا ویزاشون آمده بود، ولی به هر حال ما چون مدیکال گرفته یه منتظر ویزا، مدیکال داده یه منتظر ویزا نداشتیم، خب هنوز برای ما ویزا نیامده، ولی از عزیزانی که مدیکالشون رو انجام بدن احتمالاً ویزاشون هم دریافت خواهند کرد. خب ما در ظرف 1-2 سال گذشته فقط داشتیم در واقع دائم به درخواست‌های آپدیت اداره مهاجرت پاسخ می‌دادیم که عددش بسیار زیاده و همیشه مشغول بودیم به این ماجرا، و خود این نشان دهنده این بود که در واقع پروسسینگ ادامه دارد علی‌رغم شایعات و به هر حال صحبت های گاه بی اساسی که در واقع بازار مهاجرت مطرح بود. ولی در هر صورت شرایط الان به نظر می رسه که دولت کانادا به یک نقطه رسیده که دیگه تصمیمش رو گرفته که میخواد چه بکند، و این بسیار خبر خوبی است. سوالات زیادی در مورد برنامه سرمایه‌گذاری کبک شده بود، و خب حالا بخشش رو من در برنامه قبلی توضیح دادم. برنامه سرمایه‌گذاری کبک عملا یکی از بهترین برنامه‌های مهاجرتی است برای آنها که این برنامه برشون مناسب هست، از این باب که در این برنامه افراد به هر حال تا قبولی کبک رو نگیرند واریزه پول در واقع اصلی رو ندارند، اون بچه سرمایه گذاری نمیده، و از اون طرف هم خب برای اینکه واجد شرایط اقدام بشند برای یک دسته ای از افراد خب خیلی کار سختی نیست، و هرچند تهیه مدارک و کاری که روی پرونده باید کرد بسیار کار سنگین است، بسیار بسیار کار سنگین است و مستلزم واقعا شناخت نگاه دولت و اداره مهاجرت کبک به ماجرا و رویه خاص افسران کبک که خب لزوماً از منطق طرف در واقع پیروی نمی کنن، و این موضوع بسیار مهمیه. بنابراین پرونده سرمایه گذاریتون خیلی مواظب باشید که بیشتر از پرونده های دیگر مواظب باشید که به چه کسی می دهید و اینکه اون فرد یا اون مؤسسه چقدر در این زمینه تجربه داره. مجموعه کمپارس حداقل 17 سال از سال 2007 بشماریم میشه 16 سال سابقه کار در برنامه سرمایه گذاری کبک رو داره، و فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ممکنه ما بیشترین پرونده رو در این زمینه داشته ایم، یا اینکه حداقل جزء 2-3 نفر اول بازار مهاجرت هستیم از جهت تعداد پرونده های سرمایه گذاری کبکی که ما وارد سیستم کردیم. نکته مهم دیگری که بایستی در نظر بگیرید این هست که نرخ قبولی در این برنامه به طور رسمی چیزی در حد 70-75% تعریف شده و اعلام می شده قبلا، در واقع آمارها اینطوری نشون می داده. اما در ارتباط با کنپارس نرخ قبولی همیشه بالای 90% بوده در طول این سالها و نرخ قبولی ما در آخرین دوره‌ای که پرونده داده ایم 100% بوده در ارتباط با بخش کبک. میگم بخش کبک به خاطر اینکه ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا شما فدرالتون اونه که از کبک قبولی گرفتن در دوره آخر هنوز تکلیف پروندهشون معلوم نشده، شما چطوری میگیم 100%؟ به خاطر همین میگم کبک رو میگم. ولی خب از اون طرف هم در 16 سال گذشته نبوده از کسی که قبولی کبکش رو گرفته باشه و در محله فدرال مشکلی بر بخوره. چرا؟ چون در محله فدرال عملا دولت فدرال فقط دنبال این است که از لحاظ مدیکال و سکیوریتی چک اطمینان حاصل بکنه، چون مرحله انتخاب رو کبک انجام داده. این برنامه فرق میکنه با برنامه استانی مثلا بی سی، آنتاریو و بقیه. کبک استان ممتاز است از حوزه مهاجرت، چون قرارداد ویژه دارد با اداره مهاجرت دولت فدرال کانادا. قرارداد ویژه‌اش قرارداد قانونی است که در واقع موسوم است به کانادا، کبک اکورد، و فکر میکنم مصوبه سال 98 است اگر اشتباه نکنم. و در این قرارداد قانونی بین دولت استان و دولت فدرال کانادا که در پارلمان هم به تصویب رسیده، عملا اختیار انتخاب کسانی که قصد زندگی در کبک رو دارند کاملا به کبک در واقع منتقل شده. یعنی عملا دولت فدرال از خودش سلب مسئولیت و سلب اختیار کرده برای انتخاب افرادی که قصدشون زندگی در کبک است. اما نکته‌ای که باید بدونید اینه که نباید تصور شود که چون افرادی که قصدشون زندگی در کبک است برنامه کبک رو اقدام میکنن پس معنیش اینه که باید همیشه در کبک بمانند. اصلا چنین چیزی نیست. و خب حالا میتونم به راحتی بهتون بگم که بیش از 90% موکلین کمپارس که در سالهای گذشته از طریق برنامه سرمایه‌گذاری کبک آمده اند در کبک نمونده اند و شاید بعد از گرفتن پیارشون گاهی یه هفته، دو هفته، یکی ممکنه یه ماه مونده باشه و رفته باشه، یا معمولا یا تورنتو یا ونکوور. بنابراین این رو توجه داشته باشید، کسی به شما در به هر حال در این طرف و اون طرف نگه که اگه از طریق کبک اقدام کردید باید در کبک بمانید. شما تا زمانی که متقاضی مهاجرت هستید، یعنی تا زمانی که برگه لندینگ دستتون نرسیده و وارد کانادا نشده اید، تا اون زمان شما متقاضی مهاجرت هستید، باید قصدتون همچنان زندگی در کبک باشد. اما به محض این که شما پی آر کانادا شدید دیگه فرق میکنه ماجرا. شما به عنوان کسی که پرمننت رزیدنت کانادا هستید، شهروند کانادا هستید، شهروند نه به معنای کسی که تابعیت داره، نه، همینقدر که رزیدنس شما در واقع کاناداست، شما مشمول مقررات مربوطه هستید که حقوق و آزادی هایی رو برای شما تعریف کرده. ما چارتر آف Human Rights and Freedoms رو داریم که در واقع میشه تعریفش کرد به منشور حقوق و آزادی ها. این منشور حقوق و آزادی ها در واقع بیس و اساس حقوق کاناداست و در اون همه حقوق بشر که مصوب در واقع سازمان ملل و در واقع مجامع بین المللی هست درش شناخته شده. یکی از اون حقوق هم حق انتخاب مسکن، حق محل زندگی است که ازش به right to mobility هم تعبیر می شود. بنابراین شما به محض اینکه پی آرتون رو گرفتید، اگر قصد شما تغییر کرد برای زندگی در کبک، هیچ کسی نمیتونه مدعی بشود در مورد شما. بنابراین در مورد همه برنامه های استان کبک و دیگر استان ها تصریح میکنم مهم قصد شماست تا قبل از اینکه پی آر بشید. بعضی که پی آر شدید دیگه اهمیتی نداره که قصد شما چه بوده است، چون قصدتون میتونه تغییر بکنه. شما از اصفهان راه میافتید میخواید برید تهران و قرار است که بعدش برید مشهد. حالا ممکنه در تهران شما نظرتون عوض بشه. کسی نمیتونه بگه که شما از اصفهان که راه افتادی گفتی من دارم میرم مشهد پس به ما دروغ گفتی. نه، شما تا تهران نظرتون همچنان بوده که برید مشهد، وقتی رسید تهران نظرتون شده که برید رشت. بنابراین مسئله مهمی است به دقت به این ماجرا. پس اگر ما به هر حال فکر میکنیم که ممکنه کبک محل مطلوبی برای زندگی ما برای همیشه نباشد، باز هم برنامه سرمایه گذاری که به بعد دیگر برنامه کبک همچنان میتونه برای شما مفید باشد. نه به این معنا که شما به سیستم دروغ خواهید گفت، به این معنا که میشه الان تا هر زمان دیگری قصد شما زندگی در کبک باشد و این مانع از این نیست که بعدن که پی آر شدید اگر قصدتون تغییر کرد یا نظرتون عوض شد جای دیگری بروید زندگی کنید. در واقع شما مجبور نیستید تا آخر عمر یا هر زمانی که تصور شما هست در کبک زندگی کنید. نه. بنابراین برنامه سرمایه‌گذاری کبک برنامه بسیار بسیار مناسبی است برای بسیار از افراد و اگر علاقمند هستید حتما در این زمینه اقدام داشته باشید و کمپارس هم میتونه بهترین انتخاب شما باشه با توجه به سابقه و با توجه به در واقع تجربه زیادی که در این زمینه وجود داره. و گفتم ما با افسران منطقی در واقع کبک برخورد مواجه نیستیم. سیستم کبک سیستم چندان منطقی و در واقع قاعده مندی نیست. یه زمان‌ها یک تناقضاتی ازش در میاد که خیلی خیلی غیر قابل توجیهه، ولی در هر صورت کار کردن با یک سیستم نه چندان پرفکت نه چندان در واقع عالی خودش یک مهارتی رو میخواد که این مهارت در مجموعه کمپاس وجود داره و تیم بسیار بسیار قوی حقوقی ما داریم در این ارتباط که پرونده های دایت خود بنده این پرونده ها رو رسیدگی میکنیم. نکته دیگری که باید به عنوان نکته آخر عرض بکنم این که اگر شما مصاحبه داشته باشید خود من شما رو آماده میکنم برای اینکه وارد در واقع مصاحبه بشید و این اتفاقی بوده که همیشه افتاده. حالا شاید در 2 یا 3 تا کیس من خودم نتونستم، ولی در 15-16 سال گذشته هر جا که مصاحبه‌ای بوده است، چون مصاحبه های ما ابتدا در دمشق بود، بعد از دمشق رفتیم استانبول، یه دوره آنکارا بود، یه دوره کوتاهی پاریس بود و خب تو دو زیاده هم در خود مونترال برگزار می‌شد، همیشه من به جز شاید 2 یا 3 مورد 2 یا 3 تا کیس در میان صدها کیس اگر به هزاران نشود، من خودم شخصا افراد رو برای مصاحبه آماده کردم و خوشبختانه خب عرض کردم درصد موفقیت هم بسیار بالا بوده. بنابراین کمپارس بهترین انتخاب شماست برای اقدام در برنامه سرمایه‌گذاری کبک و حتما این برنامه در نظر داشته باشید. خب بریم سراغ پاسخ به سوالات مهاجرتی عزیزانی که سوالاتشون رو برای ما فرستادن. سوال اول رو آقای خانومی به اسم شفق فرستاده، نوشتن از موکلین استارتاپ هستن. ضمن تشکر از پیگیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها، تحویل مدارک من و یکی دیگر از نفرات به اداره مهاجرت در می 2020 بوده و درخواست آپدیت در آگوست 2022. با توجه به اینکه برای 2 نفر دیگر فقط فایل نامبر موقت تا کنون ارسال شده، آیا امکان صدور مدیکال هست؟ بله، اینکه برای افرادی فقط فایل نامبر موقت صادر شده هیچ معنی خاصی نداره. عرض کردم قبلا راجع به بحث فایل نامبر موقت که اصلا ماجرای فایل نامبر موقت از کجا آمده، ولی در بسیاری از موارد افراد تا مدیکال هم فایل نامبرشون موقت، نه به این معنی است که در واقع فایل نامبر دائم برشون صادر نشده، نه گاهی اوقات صادر شده اعلام نشده و اصلا موضوع مهمی نیست. فرقی بین فایل نامبر موقت و فایل نامبر دائم وجود ندارد. این چیزی که به هر حال خیلی از شنیده شده در بازار، حتی یکی از دوستانی که میخواست از ما گله بکنه، یا من اقدام کردم فقط یک فایل نامبر موقت به ما دادید، از کجا معلوم پرونده ما در اداره مهاجرت است؟ فایل نامبر موقت هم اداره مهاجرت صادر کرده است و این فایل نامبر موقت معنیش این هست که پرونده شما وارد اداره مهاجرت شده. حتی اگر اون رو هم ندهند ما میدانیم که پرونده شما وارد اداره مهاجرت شده و پروفش رو داریم. بنابراین ولی فایل نامبر موقت گاهی اوقات صادر می شود و بلافاصله بعدش فایل نامبر دائم میاد. بعضی وقتها برای خیلی از افراد شده که با آپدیت تازه ما فایل نامبر دائم رو در واقع متوجه شدیم و این اتفاق میتونه برای حتی بعضی بیفته، مدیکالشون بیاد بدون اینکه هنوز، چون گاهی مدیکال برای بعضی از این دوستان همزمان با آپدیت اومده است، یعنی مدیکال بیاد همزمان آپدیت هم بیاد و تازه فایل نامبر دائمشون بیاد. برای فایل نامبر دائم هیچ موضوعیتی ندارد، اینو به عنوان یک مرحله فرض نکنید، هیچ موضوعیتی ندارد. کوروش زمانی نوشته که آپارتمانی دارم که سند آن یک ماه قبل از سابمیت برای ویزای تحصیلی به نامم خورده. با توجه به تاریخ انتقال سند دو تا سوال دارم، یکی اینکه میتونم بفروشمش و پولش رو در حساب بزنم به عنوان سورس پول سند رو نشون بدم؟ خب نه، چون به حال وقتی شما دارید ترجمه میکنید معلومه که اون رو کی خریدید. اگر در سند نشون نمیده که شما این رو کی خریده اید، خب اوکی، شما ممکن سند تک برگه گرفته باشید و نشون نده که شما چه زمانی اون رو خریدید. اگر نشون نمیده، حالا مطمئن نیستم. بعد نوشتن اگر نفروشمش میتونم به عنوان تایم معرفیش بکنم؟ خب بله، به هر حال به عنوان ملکی که مال شماست به دردتون حداقل در اون زمینه خواهد خورد. حسین میگه ما یک خانواده سه نفره هستیم که چندین ویزای مالتی شنگن داشته و داریم. در سال 96 با ویزای توریست 5 ساله از کانادا بازدید کردیم. حالا میخوایم مجددا برای ویزای توریستی اقدام کنیم. با توجه به اینکه فرزندمون اکنون تحصیل نمی کند، چقدر احتمال رد ویزا وجود دارد؟ خب معنیش اینه که این حسین آقا یه بچه رو داشته در کانادا داشته تحصیل میکرده، اگر درست فهمیده باشم، اگر غیر از این باشه که موضوعیت نداره. اصلا به طور کلی حسین عزیز و دیگر عزیزانی که در واقع بیننده و شنونده ما هستن، با توجه به اینکه بعضی از دوستان از طریق پادکست ما رو میبینن، عرض بکنم که احتمال اینکه به شما ویزا بدهند یا ندهند رو کسی نمیتواند بگوید. به چه معنا؟ به این معنا که خیلی یه سری فاکتورها وجود داره در بحث صدور ویزا که اون فاکتورهای سگانه است. فاکتورهای سگانه چیست؟ فاکتور سگانه یکیش پرپس آف ویزیت، این که چرا میخوای بروی. دو، اینکه آیا پول کافی برای رفتن داری. و سه، اینکه بر اساس بررسی که افسر میکنه بالانس آف تایز به چه سمته، یعنی ترازوی وابستگی شما یا به سمت ایران است یا به سمت کانادا است. حالا سوال آقای حسین آقا در واقع ناظر به پرپس آف ویزیته. احتمالاً فرزندشون قبلا در کانادا تحصیل میکرده و ایشون برای اینکه من میخوام برم بچه رو ببینم خب ویزا گرفته به این تعبیر. الان میخوام بگن که در واقع الان من اون پرپس رو دیگه ندارم، یعنی بچه دیگه اونجا نیست که درس بخونه. طبیعی است که پرپس آف ویزیت ضعیفتری دارید. الان میتونه یک بازدید توریستی ساده باشه از کانادا، ولی به هر حال مهم هست که پرپس آف ویزیت شما چیست. و با هر پرپس آف ویزیتی باز هم نمیشود گفتش که حتما به شما میدن یا حتما به شما نمیدن و احتمالش چقدر است. ممکنه شما الان بگید من میخوام الان برم مثلا ویزیت کنم یه دو ماه در کانادا به چرخم و برگردم، به شما بدن. با توجه اینکه قبلا هم دادن، شما از شرایط ویزاتون تخطی نکردید. ممکنم هست که ندن. برای این خیلی قابلیت اتکا نداره. ولی اگر میخواید اقدام بکنید، به گونه ای اقدام بکنید که شانس بالاتری داشته باشید. یعنی اگر شما پیش من بیاید میگم خیلی خوب، یه پرپس آف ویزیت قوی تر مواد داشته باشیم برای شما. و این پرپس آف ویزیت یکی از پرپس آف ویزیت منظور چیست؟ پرپس آف ویزیت منظور دلیل درخواست ویزاست. میخوای بری که چیکار کنی؟ این میخوای بری که چیکار کنی؟ زمانی آقای میخواست بره دوچرخه سواری کنه طور کانادا، خب ویزا گرفت، مشکلی هم نداشت. یکی میخواد بیاد بره خواهرش ببینه که ما برادرش میگه که بچه‌ش داره درس میخونه، پای سرش بزنه. یکی میخواد بیاد یه ملکی داره، میخواد بره ببینه، یه کاری براش بکنه، بفروشتش یا هر کاری، هر چیزی. یکی میخواد بیاد اصلا فقط بره کانادا رو بگرده، خب برم آبشار نیاگارا رو ببینم. اینا همه این که حالا افسری که داره اینو بررسی میکنه چقدر اینو یکم میخواد بره درس بخونه، یکم میگه میخوام هم کار بکنم با توجه به حالا اون شرایط ویزای کار ویزای تحصیل که سر جاش. خانم آرزو سوال کرده اند که در خصوص پاسپورت دامنیکا توضیح میفرمایید. خب در مورد دامنیکا، خب یک کشوری است کوچک در کارائیب، به نظر میاد که خیلی کوچیکه ولی خیلی هم کوچیک نیست. این یک کشوری است کوهستانی پر از جنگل و جزیره است که در میان اقیانوس است، پر از جنگل و پر از در واقع کوهستان های بسیار زیبا و بسیار بسیار بکر و دست نخوردم هست با یه چیز حدود 70,000 نفر جمعیت. برنامه رو دارند که در واقع برنامه تابعیت در برابر سرمایه گذاری است یا از روش سرمایه گذاری است. بنابراین افراد میتونن اونجا در قالب هایی سرمایه گذاری بکنن، حداقل 200,000 دلار سرمایه گذاری بکنن و پاسپورت دامنیکا رو بگیرن. حالا آپشن های دیگری هم وجود دارد که یکیش بحث دونیشن هست، به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن یک پولی رو میدن کمک میکنه به اقتصاد اون کشور و شما تابعیتش رو میگیرید. به هر حال ما بهترین قیمت های بازار رو الان داریم و شرایط بسیار خوبی رو داریم. حتی اگر کسی بخواد سرمایه گذاری کنن یک جور، اگر بخواین دونیشن باشد یک جور، و فکر میکنم الان بهترین آپشن بازار ما هستیم با توجه به بررسی‌ای که شده. و این ویزا رو، این پاسپورت برای همیشه به شما تعلق میگیرد، به شما داده میشود و اگر منقضی بشه درخواست تمدید میکنید، مشکلی نخواهید داشت. اگر فرزندانی دارید که توی در واقع میخواهید بعدن حتی بچه دار بشید، فرزندان به شما اضافه بشن به خانوادتون، اونم پاسپورت خواهند گرفت. بچه های فعلیتون هم که گذشته از این که چه سنی دارند همزمان با شما میتونن پاسپورت بگیرن. در مورد کسانی که با هم ازدواج نکردند، یعنی در واقع در حالت کامل لا یا ازدواج سفید هستن، این افراد هم میتونن با هم پاسپورت بگیرن. شما میتونید همزمان برای پدر مادرتون هم پاسپورت بگیرید و در واقع پدر مادر هر کدوم از زن شوهر اگه بخواید، اگر بالای 65 باشد اون هم مشکلی نخواهید داشت. و مزیت‌های زیادی داره. شما به فکر میکنم 147 کشور یا 143 کشور اگه اشتباه نکنم امکان مسافرت بدون دریافت ویزا دارید. بعد در انگلستان میتونید در بیشتر کشورهای کامن ولث مثل کانادا، استرالیا، انگلستان و امریکا از مزیت‌های تحصیلی و کاری برخوردار هستید. برای آمریکا، استرالیا و کانادا باید ویزا بگیرید ولی اون ویزا رو خیلی راحت به شما میدن و بسیار مزایای دیگر دارد که حالا مجال آن نیست و میتونید در واقع اطلاعات بیشتر رو از دفاتر ما مراجعه کنید و بگیرید. حالا تنها نکته ای که بهتون بگم اینه که بین 3 تا 6 ماه هم طول میکشه از زمانی که پولتون رو واریز میکنید، از زمانی که قرارداد میبندید، بذارید بگم 3 تا 6 ماه طول میکشه که بتونید پاسپورتتون رو در دست داشته باشید بدون اینکه نیاز باشه تا دامنیکا تشریف ببرید. و هیچ الزامی هم ندارید که هیچ وقتی برید اونجا رو ببینید، هرچند که خب خوبه که برید ببینید، هم فعال است هم تماشا. به هر حال اگر نکته دیگه بود خانم آرزو میتونید ایمیل بزنید، ما در خدمتتون هستیم. ماه دخت رضوی نوشتند که 22 سالند و دانشجوی کارشناسی گرافیک مجردند و به زبان فرانسه و انگلیسی مسلط. آفرین. مسلط یعنی چند؟ شرایط مالیم خیلی خوبه، سطحم 3-1، میخوام ادامه تحصیل بدم. خب یعنی مسلط درست میگه، 3-1 خوبه دیگه. اما ممکنه تغییر رشته بدم بعد اومدن، قصدم باقیمت دائم به کانادا مهاجرت کنم، کدام یک از راه برای من مناسب تر است؟ خانم ماهدخت کارشناسی دانشجو هم ولی کارشناسی گرافیک دارم. پس دانشجوی کارشناسی نیستید، دانشجو فوق لیسانسی اینجوری که من میفهمم. و بله شما الان سوالتون چیست؟ سوالتون اینه که کدام یک از راه ها برای شما مناسب تر است. خب شما به عنوان دانشجو میتونید تشریف بیارید، چون سابقه کار من نمیبینم که داشته باشید، بنابراین بحث اقدام از طریق برنامه نیروی متخصص براتون منتفی هست. اگر یک سال سابقه کار داشتید خب داستان چیز دیگری بود. و با توجه به اینکه سطح زبان خوبی دارید، بله میشه برای شما پرونده تحصیلی باز کرد و بعد که آمدید درستون رو خوندید ویزای کار بهتون میدن و بعد یک سال که کار میکنید هم شانس اقامت بسیار بالایی رو دارید. مسیرتون مسیر تحصیلی است. اگر میخواید از طریق کمپارس اقدام بکنید ما هم خیلی خوشحال میشیم که بتونیم خدمت شما باشیم. این روزها باید فقط سریع باشید چون فرصت زیادی برای اقدام در دانشگاه ها نمونده است. خب بله این خانم ماهدخت یه سوال دیگه هم کرده، این سوال جواب بدیم و بعد بریم یک برنامه میان برنامه ببینیم البته که دوستان تهیه کردن. نمیشن تا جایی که متوجه شدم گرفتن اقامت دائم با سرمایه گذاری است و ویزه تحصیلی بگیرم بهتر است. کی گفته اقامت دائم با سرمایه گذاری است؟ برنامه اقامت دائم برنامه های متفاوتی است و متعدد است و لزوماً سرمایه گذاری نیست. اگر از اتمام درسم بخوام در کانادا به عنوان درخواست اقامت دائم کنم چقدر احتمالش هست درخواست بنده رد شود؟ نه، درخواستتون رد نمیشه. شما بیایید درستون رو بخونید و انشالله موفق میشید. در صورت موافقت با ویزای تحصیلی من در هر استانی از کانادا اجازه دارم ساکن شوم؟ بله، شما وقتی ویزای تحصیلی میگیرید به هر حال اون از یک مؤسسه آموزشی دارید این ویزا رو میگیرید و هیچ کسی منعی برای زندگی شما در هر نقطه از کانادا نیست، ولی به هر حال اگر قرار است در اون دانشگاه تحصیل بکنید قاعدتا بعد در آن شهری که دانشگاه هست باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. اگر و طبیعتا شما بایستی در اون شهر زندگی بکنید، ولی خب من این نیست. ممکنه شما مثلا در دانشگاه فرض بکنید اتاوا پذیرش بگیرید ولی منزلتون مثلا مونتریال باشه. خب منطقی نیست، ولی نه غیر قانونی است نه غیر در واقع عجیب هم نیست. بسیاری از افراد این کار میکنن و در صورت 200 کیلومتر راه هست. شما ممکنه هر روز لازم نباشه بشه دانشگاه، پس میایید در مونترال زندگی میکنی و هر وقت لازم بود 200 کیلومتر رو میری و برمیگردی. بنابراین اینجوری نیست که شما ملزم هستید قانونا در شهر دانشگاهتون اقامت بکنید، ولی خب عقل و منطق این رو میگه و بر اساس در واقع ویزا هم شما محدودیتی بر زندگی در شهر یا استان معین ندارید، ولی اون بحث منطقی سر جاشه. برای اگر شما در شهر دیگه دارید زندگی میکنید ولی همچنان پروگرام دانشگاهیتون رو میتونید پیگیری بکنید و انجام بدید، خب من این نیست. بسیار عالی، بریم یک میان برنامه ببینیم. دوستان عزیزمو در بخش فنی زحمت کشیدن میان برنامه رو ببینیم و باز با شما باشیم با تعدادی دیگر از سوالات که دوستان عزیز از طریق اپلیکیشن کمپارس که میتونید از طریق گوگل پلی یا اپل ستور دانلود بکنید برای ما میفرستند. ممنونم، با ما باشید. خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. ممنون که بیننده میان برنامه ما بودید و این برنامه شماره 287 هست. امروز 14 بهمن ماه 1401 هست، برابر با 3 2023. ساعت در تهران ساعت 8:30 هست و در شرق کانادا ساعت 12، یک کمی بعد از 12، و غرب کانادا ساعت 9 صبح شروع کار در ونکوور. خب داشتیم سوالات رو جواب میدادیم. خانم ستاره سوال کرده که هزینه های یک دانشجوی 21 ساله با در نظر گرفتن شهریه خوابگاه. معمولا دانشگاه خوابگاه به اون معنی که شما در ایران میشنوید میدانید نیست. اینجا در واقع معمولا ساختمان هایی هست که در واقع دانشجو میان رزرو میکنن و اجاره میکنن. در حال دانشگاه به دانشگاه شهر بشن فرق میکنه، ولی لزوما هم هزینهش کمتر از هزینه اینکه افراد برن چند تا بشن با هم یه خونه جداگانه بگیرن یا همون هم خونه بشن معمولا کمتر نیست و از این جهت این رو در نظر داشته باشید. به هر حال دانش شرایط خوابگاه دانشگاه تمکن و هزینه همکاری با تیم شما جهت مهاجرت به کانادا حدود چند هزار دلار جمعا برآورد می‌شود. با توجه به وضع دلار در اینام بزرگتر دقیقه ما این هست ممنون میشه. خب هزینه ما که دیگه اینا نمیدونم خود من جمع بزنید 2500 دلار است. اما در مورد این که هزینه‌تون برای دانشگاه بستگی به نوع درسی که میخواید بخونید داره، برای رشته‌های مهندسی، رشته‌های پزشکی، رشته‌های علوم انسانی قیمتاش فرق میکنه از لحاظ شهری که باید به دانشگاه بدید، ولی روی اوریج 15 تا حالا نمیشه روش گفت اوریج، ولی بین 15 تا 20 هزار دلار در سال شما شهریه سالانه‌تون هست و ممکنه بالاتر هم باشه برای رشته‌های خاص، ولی معمولا بین همین 15 تا 20 هزار دلار در سال و تمکن خوب بعد برای یک سال نشون بدید که هم هزینه دانشگاه رو دارید هم هزینه زندگی رو. هزینه زندگی رو هم شما کمتر از 20 هزار دلار در سال در نظر نگیرید. بنابراین یک تمکن 40 هزار دلاری بایستی در اختیار داشته باشید. حالا هر چقدر کمتر بشود شانس برای قبولی گرفتن ویزاتون رو کمتر میکنه، ولی در صورت هزینه زندگی حالا برای یک دانشجو بسته به شهر و دانشگاه بسیار متفاوته. و حالا فرض بکنید اگر شما بخواید در مونتریال زندگی بکنید، خب دیگه ماهی 1000 دلار حالا میتونه که این 1000 دلار با گرفتن داشتن هم خانه و فلان اینها به 500 برسه، برای 500 تا 1000 دلار هزینه ماهانه در واقع منزلی است که میخواید بگیرید، که این رو در ونکوور باید دو برابر بکنید، هم 500ش رو باید بکنید 1000 دلار، هم 1000ش رو باید بکنید 2000 دلار اگر یه خونه یه خوابه مستقل یا یک سویت مستقل میخواید در ماه. و در تورنتو حالا شاید یکم کمتر، ولی تو همون مایه هاست و بقیه هزینه زندگی خیلی فرق میکنه کنون شهر باشید، ولی به هر حال هزینه مسکن خیلی تأثیر گذاره. و من شما ممکنه با 15000 دلار در سال در مونترال زندگی بکنید، ولی برای ونکوور و تورنتو حتما 20000 تا رو لازم دارید برای زندگی. خب این از خانم ستاره و این هم که من گفتم نظرات شخصیه، یعنی حالا ممکنه بقیش خیلی دقیق نباشه، حدودی این هست. خانم نفیسه سوال کردن که در برنامه سرمایه گذاری کبک فوریه 2021 CSQ گرفته ایم و در جوان 2021 هم از فدرال فایل نامبر موقت دریافت کردیم. دارم حدس میزنم که کدوم یکی از موکلین بنده است. از اون تاریخ تا کنون هیچ خبری از فایل نامبر دائمی آپدیت یا مدیکال برای پرونده ما نیامده. آیا این زمان طبیعی است؟ بله. کاملا طبیعی است. آیا راهی برای پیگیری وجود دارد؟ راه برای پیگیری وجود دارد، ولی پیگیری اثری ندارد چون برنامه داره کار خودشو میکنه و نوبت به شما میرسه و نمیشه یه پرونده ای رو در واقع از میان پرونده ها پیگیری کرد. پرونده هایی که مال ماست، ما متناسب با در واقع فاصله ای که با هم دارن اگر احساس بکنیم کم و زیاد داره میشه یا بر پیگیری منظم داریم در ارتباط با اونا، ولی شما نه دیر شده، نه اتفاقی قرار بوده بیفته که نیفتاده و بایستی که صبوری کنید. از جوان 2021 تا کنون اتفاق خاصی نباید میفتده، ولی شاید شما اواخر همین امسال خبرهایی انشالله براتون بیاد. هنانه میگه که بله امکان داره بفرمایید پرونده سرمایه‌گذاری کبکی که شما به تازگی اعلام کردید برای آنها مدیکال آمده برای چه تاریخ و فایل نمبر موقت صادر شده است؟ این که فایل نمبر اینا لزوما فایل نمبر موقت نداشتن، اینا مال دورایی هستن که چیزی به اسم فایل نمبر موقت معنی نداشته. اگر شما فایل نمبر موقت دارید نوبت شما نرسیده، چون اساسا این افرادی که الان مدیکال گرفتن مال قبل از مجدد. فایل نامبر موقت رو در واقع ما از پدیده ایست مربوط به اواخر یا اواسط چرا میشه گفت اواخر سال 2020 اواسط 2020 let's say اواسط 2020 همچین پدیده ای مطرح شد، چون برای تو مدت طولانی پرونده ها انباشته شده بود و فایل نمبرشون صادر نمی کردن و اومدن موقتش کردن که بتونن سریع تر اینا رو فایل نمبر بدن قبل از که وارد سیستم کرده باشن. حالا در هر صورت نه، نوبت شما هنوز نرسیده و فاصله دارید با این عزیزان. این عزیزان 2019 باید باشن. بله، شما 2020 به بعد فایل نمبر موقت آمده. حمید رضا میگه که حدود 5 ماه هست که آنکارا برنامه اسپانسرشیپ همسر رو بررسی نمی کنند و هیچ آپدیت ارسال نمی کند و من 31 ماه هست که منتظر هستم. حمید رضای عزیز، بایستی که شما درخواست بدین بریم برای دادگاه فدرال. اگر میخواهید میتونید با ما در تماس باشید و تیم حقوقی ما برای شما یک پرونده مندیمس در دادگاه فدرال طرح بکنه که فشار بیاد بهشون. بله، 31 ماه زیاده برای اسپانسرش به همسن. بله، علی میگه که درود و سپاس، از وقتی که برای راهنمایی میگذارید آیا طرح مندمس نامه سرمایه گذاری کبک که در عمل تعیین قاضی بود در حال پیشرفت است؟ پروسسینگ تایم روش 67 ماه رسید پس از 45 ماه انتظار در عمل فدرال به عدم دریافت آپدیت. آفیس پلیس در جواب وب فرم فقط جواب اتوماتیک میدهد. بله، از حضور شما که در مورد مندمسی که در مورد سرمایه گذاری کبک فایل شد خیلی وقت پیش، نکته جالب این بود که در هر دوره‌ای، چون وقتی یک گروهی از پرونده‌ها در واقع درخواست مندمس بهشون برشون میشه در یک شرایط در واقع یکسان هستن، معمولاً یک سرگروه برای اونها تعیین میشه. یعنی یک پرونده که به عنوان پرونده سر که اون کیس هستن به اون اسم میشه. و نکته جالبی که پیش آمد این بود که به محض اینکه این مندمس فایل شد و چون افرادی که شرکت کرده بودن در این ماجرا، خب ما از افرادی در واقع خواسته بودیم با ما بیان که از یه حد معینی بیشتر منتظر مونده بودن. الان ما 2 تا یا 3 تا موجی داشتیم که یه دفعه پرونده‌های سرمایه‌گذاری رسیدگی شده و در هر بار در واقع سرگروه و خب یه تعدادی از افرادی که تو مندمس بودن ویزاهاشون رو گرفتن. یعنی با وجود اینکه هنوز مندمس زنده است و در اداره فدرال وجود داره، ولی سرگروه هر دفعه حداقل 4 بار تغییر کرده و خب این چیزیه که ما میخواییم دیگه. یعنی دنبال چه هستیم؟ و دنبال این هستیم که پرونده به حرکت بیفته. ما میدونیم نفس طرح دعوای مندمس به این ماجرا کمک میکنه و فکر میکنم تقریبا تمام آدمایی که در مندمس ما بوده اند الان دیگه مدیکالشون رو گرفتن و به خاطر همین، مگه اینکه حالا اگر دوباره توقف طولانی حاصل بشود یه تعداد دیگری رو وارد یه همچین در واقع دعوای مندمس جدیدی بکنیم. به در صورت بله، نمیدونم آیا همه گرفتن یا نگرفتن. یعنی این که گفتم احتمالی بود، فکر میکنم، فکر نمیکنم کسی مونده باشه از اون از افرادی که در مندمس شرکت داشتن. و در صورت اگر یک نفر هم هنوز مانده باشد، اون یک نفر میشه از هر گروه و اون یک نفر هم در واقع پرونده رو جلو میبره. ولی با این شکلی که داره مهاجرت جلو میره، اگر هم همچنان افرادی باشن که در منده مثل ما بودن و ویزا مدیکال نگرفته باشن، تا چند هفته آینده و شاید چند روز آینده اون هم میگیره. الهام میگه که چرا زمان بررسی پرونده ها در سایت اداره مهاجرت برای تمام پرونده ها رو به کاهش هست ولی برای سرمایه‌گذاری کبک رو به افزایش هست؟ خیلی زمان بررسی پرونده ها رو در سایت جدی نگیرید، چون اون در قالب یک فرمولی داره عمل میشه که اون فرمول لزوماً در واقع نشان دهنده آن چیزی که در واقع میگذره نیست. بنابراین اون رو خیلی جدی نگیرید. همیشه همین رو گفتم که اون یک ایندیکیشن هست ولی اون دلیل نیست، چون فرمولی که دارن براش استفاده میکنن فرمولیه که لزوماً تطبیق نداره. یعنی نه کم شدنش خیلی اهمیت داره نه زیاد شدنش خیلی اهمیت داره. ولی میدونیم که در برنامه سرمایه گذاری کبک، چون حداقل 3 ساله که پرونده جدید وارد اداره مهاجرت فدرال در واقع اداره مهاجرت کبک متوقف کرده بوده، برای پرونده‌های زیادی وارد اداره مهاجرت فدرال نشده و با این همین صورتی که دارم پیش میرن شاید خیلی زودتر از این حرفا ماجرا جمع و جور بشه و یه جوری به روز بشن. سمیرا مالکی میگه با تشکر از توضیحات خوب شما، ظاهرا طبق شنیده ها در برنامه استارتاپ فرنامه دائم که اخیراً صادر شده است، شاید از این پرونده آنلاین سپتامبر 2021 آپدیت گرفتن، ولی پرونده کاغذی آگوست 2020 آپدیت بازم نوشتن گرفتن، یعنی نگرفتن منظورشون این بوده. اصلا چنین آیا به پرونده آنلاین نسبت به کاغذی ترسیدگی میشه؟ اصلا چنین چیزی نیست. یعنی این مدل نگاه سپتامبر 2021 گرفته، در حالی که پرونده کاغذی آگوست 2020 آپدیت نگرفته. آپدیت گرفتن کرد، درخواست آپدیت یا عدم درخواست آپدیت رو روزمن رو روی با این دقتی که شما دارید به قضیه نگاه میکنید روزمن اتفاق نمیفته. خب الان منظورتون چیه؟ آیا به پرونده‌های آنلاین نسبت به کاغذی زودتر رسیدگی می‌شود؟ پرونده‌ها ارجاع شده است الان به ویزا آفیس‌های مختلف تا اونجا که ما می‌دونیم. و در هر ویزا آفیسی عملاً هر ویزا آفیسی صف خودش رو در برنامه. این نکته‌ایه که باید بدونید. قبل اگر همه پرونده‌ها وارد یک ویزا آفیس می‌شد، کما که قبلاً طوری بود، مثلا همه می‌رفت لندن، اون وقت مقایسه زمانی معنی میداد. الان اینطوری نیست. بخش از پرونده ها به ویزا آفیس های دیگری ارسال شده. بخاطر همین ما غیر از حالا ویزا آفیس اصلی که کار میکند آپدیت میگرفتیم، الان از ویزا آفیسی در کلگری و ویزا آفیسی در نیوفاندلند هم، نه نیوفاندلند نه، در وایت هورس در وایت هورس هم در واقع نامه‌های دریافت شده. در ارتباط با معنیش اینه که پرونده‌های استارتاپ رو توضیح کرده اند بین یه سری ویزا آفیس جدید و طبیعتاً اون ویزا آفیس های جدید به ترتیبی که پرونده هاشون ارجاع شده به اونها رسیدگی میکنن. حالا این ممکنه این پرونده مثلا آگوست 2000 و سپتامبر 2021 به یک آفیسی ارجاع شده که خب پرونده بکلاگ نداره، پرونده دیگه نیست، خب اون هم شروع به رسیدگی کردن. و ممکنه اون پرونده آگوست 2020 در یک ویزا آفیسی باشد که مثلا 50 تا پرونده جلوشه یا 100 تا پرونده جلوشه. بنابراین خیلی نمیشه حکم کرد. حالا کاغذی رو زودتر انجام میدن، آنلاین رو زودتر انجام میدن. حالا شما میخواید چیکار بکنید؟ یعنی چه؟ حالا که چی؟ یعنی اینکه از کنترلر من و شما نیست و کاری نمیشه براش کرد. در هر ویزا آفیسی پرونده ها به نوبتی که دریافت میشوند در آن ویزا آفیس رسیدگی میشن، نه اینکه بگه خیلی خب ما اینا رو رسیدگی نکنیم چون در لندن مثلا پرونده قدیمی تری هست. یا نه، بحث نوبتی که ما داریم در مورد برنامه های مهاجرتی میگیم ناظر به ویزا آفیس است. به خاطر همین هم در گذشته ما داشتیم، مثلا الان برنامه پرونده های سرمایه گذاری که حالا خیلی از دوستان راجعش سوال میکنن در پاریس رسیدگی میشده. خب خیلی ساله در پاریس رسیدگی میشده، چون همه پرونده های سرمایه گذاری اصلا کلا همه پرونده های تجاری ایرانی ها غیر از استارتاپ در پاریس بود. پس ما در مورد پرونده سرمایه گذاری متناسب با زمان فعال شدنشون یک ارتباط، یک در واقع ترتیبی رو میبینیم، به ترتیب میاد. حالا پیش آمده در گذشته هم این زیاد پیش آمده که مثلا پرونده ها در همین پرونده سرمایه گذاری کبک حداقل دو بار در طول زندگی کاری من پیش آمد که اتفاقا در مورد کسانی هم پیش آمد که اصلا عجله عمل رفتن نداشتن، که پرونده به اشتباه یا به عمد به یک اداره یه ویزا آفیس دیگه، اداره ویزای دیگه ارجاع شده بود که در اون زمان یادمه که فکر میکنم رفته بود ورشو. یکی یا دو تا پرونده های ما رفته بود ورشو و بلافاصله پروسس شد. یعنی افرادی که پروندهشون توی به طور اتفاقی به یک ویزا آفیس دیگری ارجاع شده بود، چون پیش از این شما میتونستی خیلی سال پیش در اداره مهاجرت اینطور بود که شما میتونستی تعیین کنی که در کدوم ویزا آفیس پرونده‌ات بررسی بشه. بعد اومدن این رو برداشتن، گفتن که نه ما این که تعیین میکنیم، که بعد از اون سنترالایز اینتیک آفیس که در سیدنی کانادا هست تعریف شد. خب حالا این CIO یا CIU وقتی که آمد دیگه پرونده ها رو ما همیشه باید بفرستیم برای اونجا، و اونجا هست که پرونده که همون سیدنی نووسکوشیا در کانادا، و اونا هستن که در واقع توضیح میکنن بین ویزا آفیس ها. حالا دو بار پیش آمد که همین مجموعه به جای اینکه بفرسته برای پاریس، پرونده ها رو فرستاد یکی دو تاشو برای ورشو، در دو سه مقطع دو بار اتفاق افتاد، و اینها پرونده هاشون یعنی هر کدوم اینا دو سال زودتر از بقیه، دو سال از هم دوره هاشون که با هم داشتن مصاحبه میشدن زودتر اومدن کانادا. پس این رو کارش هم نمیشه کرد، راجبش هم نمیشه حرف زد. مقررات داخلی اداره مهاجرت است، حتی اگه شده به اشتباه هم ارسال کردن به یک ویزا آفیس دیگه، و اون ویزا آفیس دیگه هم به جای اینکه بگه که مثلا ما این رو بررسی نمی‌کنیم بفرستید به ویزا آفیسی که مثلا پرونده ایرانی توش هست، مثلا پاریس بر نشسته بررسی کرد، آقا بررسی کرد دیگه تموم شد. بله حمید میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک منتظر مدیکال هستم و قصد دارم برای توریستی اقدام کنم. با توجه به اینکه بسنده درجه یک در کانادا ندارم، میتونم هدف سفر رو برای شرایط کاری بیزنس در مونترال عنوان کنم و چقدر شانس قبولی دارم؟ بله میتونید، اگه موکل ما هستید که خب ما برای شما دعوتنامه هم صادر میکنیم و بله هیچ ایرادی نداره، میتونید این کار رو بکنید. معنیش این نیست که حتما بهتون میدن، ولی شانستون کم نیست. و اگر هم قصد دارید که جدیتر بیاد برای زندگی بیاد، خب باز میتونیم کمکتون بکنیم به تحت شرایطی دیگه. محمد اسدپور نوشته که من به عنوان اسنشال پرسن در زمان صدور لتر آف ساپورت تقاضای ویزای کار نداده بودم. الان پس از 6 ماه از انکوبیتور تقاضای اصلاح LOS جدید ویزای کار نمودم، و انکوبیتور میتونه از اصلاح LOS خودداری کند، چه مدت از همون طول میکشه تا LOS اصلاح شود. شما همینجوری هم میتونید درخواست ویزای کار بدید، نیازمند اصلاح LOS نیست. یعنی شما پرپس آف ویزیت دارید دیگه، میگم من چون افرادی که پرونده استارتاپ دارن برای بند قانونی روش وجود دارد در همون زیر مجلس شاخه در واقع IMP که میتونن ویزای کار بگیرن، و حتی اگر شما در واقع انکوباتور هم براتون چنین اقدامی رو نکرده باشه در اون زمان، برای پرپس و ویزیت شما روشنه و الان شما میتونید اقدام باش داشته باشید. بله کمون که ما پیش از این اقدام کردیم برای دوستان و گرفتن بدون اینکه نیاز به دخالت انکوباتور باشه. نیلوفر میگه که اگر با ویزای کار استارتاپ وارد کانادا شوم، حداقل کاری که در یک سال باید انجام شد تا نشان دهد توسعه استارتاپ باشد چیست؟ این سوال آسونی نیست. از جمله ثبت شکل راه اندازی وبسایت بازاریابی، ثبت شکل راه اندازی وبسایت و اینها که از قبلش اصلا انجام میشه که شما بخواید استارتاپ اقدام بکنید. اگر هم چیزی ندارید خب ایراده. ولی در صورت اینکه چه کارهایی رو باید در یک سال اول کرد بستگی داره که تو بیزنس پلن شما چی نوشته. برای این با اون مجموعه‌ای که باش اقدام کردید، اونجایی که بیزنس کانسالتنت شما هستن در تماس باشید و از اونها بپرسید. اگر موکل ما هستید ایمیل بزنید، ما در خدمت رو هستیم، یا با تیم ما در تماس باشید. بله افشین میگه که افشین سوال کرده با تشکر از شما و همینطور تشکر از ایجاد پادکست. ممنونم عزیزم افشین عزیز. پادکست رو میدونیم که بسیار دوستان از طریق پادکست گوش میدن، و خب هم به لحاظ مشکل اینترنت، هم که خب نیازی به تصویر ما ندارین دیگه، شما گوش میدین خوبه. نوشتن که CSQ رو مارچ 2022 از سرمایه گذاری کبک دریافت کردیم، ولی تاکنون خبری از فایل نامه رو بقیه ماجرا نیست. افشین عزیز اصلا خیلی عجیب نیست. مارچ 2022 میدونم زمان پروسه عجیب غریب است، ولی بودم بفهم که به ویزا گرفتن میرسیم. والا نمیشود گفتش کی به ویزا میرسید، اما آن چیزی که میتوان گفت اینه که شرایط داره رو به بهبود است، یعنی شرایط داره بهتر میشه، و یک بازه 3 ساله رو اگر در نظر بگیرید از همون 2022 من فکر میکنم منطقی است و قرادین خواهد بود، همون 3 سال منطقیه. آقای خلیل چتر سفید نوشتن من مشاوره خصوصی با خود شما میخوام، آیا امکانش هست؟ حتما هست آقای خلیل خان. با دفتر تهران صحبت کردم ولی مایلم با شما هم صحبت کنم، فرصت کمی دارم، پسرم به زودی دانشجو میشه، مایل نیستم اینا تحصیل کنه و جاب آفر میخوام اقدام کنم. حالا اینکه جاب آفر و اینها رو نمیدانم، ولی آقای خلیل عزیز بله میتونید با ما صحبت بکنید اگر مایلید با دفتر کانادا تماس بگیرید، درخواست وقت بکنید، شماره 514-726-12 و خوشحال میشه خدمتتون باشیم. محمد سوال آخر پرسیده که با سلام تشکر از برنامه خوبتون، من از شما ممنونم که بیننده ما هستید. نوشتن من پرونده استارتاپ دارم با شما، آپدیت هم گرفتم، لطف میکنید سکیوریتی چک از چه زمانی شروع میشود؟ سکیوریتی چک از چه زمانی شروع میشود؟ آیا بعد از مدیکال روند شروع میشه یا ممکن است زمانی گرفتن فایل نامبر دائم انجام شود؟ خب حالا این خیلی دقیق نمیشه گفت، ولی معمولا وقتی که پروسسینگ شما شروع میشه نامه سکیوریتیتون در واقع ارسال میشه و کار سکیوریتی هم همزمان شروع میشه. قاعدتاً بعد ببینید، بارها این رو من گفتم حالا برای دوستان که رسیدگی در اداره مهاجرت، رسیدگی پرونده مهاجرتی مثل ساخت یک پروژه ساختمانی نیست که بگن خیلی خوب هر زمانی بشه دانست که حالا چه اتفاقی داره روش میفته. امروز مثلا چه میدونم فونداسیون رو ریختن و یه ماه دیگه سقف اول و ماه بعد سقف دوم و اینجوری، همچین شرایطی نیست. پرونده ها حالا به خصوص دوستان عزیزی که رو سرمایه گذاری که بکم سوال دارم، پرونده ها در یک قفسه قرار میگیره تا نوبت رسیدگیش بشه. وقتی نوبت رسیدگی شد رو میز افسر که قرار گرفت برای رسیدگی، اون وقت است که حالا این بازه 3 تا 6 ماه است که همه اتفاقات قرار بیفته. چون بعضی دوستان گلایه میکنن آقا مثلا ما یک سال است که پرونده ما رفته، هفته یک بار به ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید که بگید در پرونده ما چه خبر. خب در پرونده شما که تو یک سال اول هیچ خبری نباشد، من هم نمیتونم هر دفعه ایمیل بزنم که مثلا آقای عزیز ببخشید سلام خوب هستی شما، در پرونده شما هیچ خبری نیست. خب قرار ما اینه که اگر خبری بود خدمت شما بگیم، نه وقتی خبری نیست زنگ بزنیم ما خبری نیست. خب منطقی نیست، برای این رو باید دقت بکنید که رسیدگی در یک بازه کوتاهی صورت میگه. حالا معمولا اینکه حالا واقعا کی سکیوریتی چک شروع میشه خیلی مبهم هست، ولی معمولا با شروع قاعدتا باید با شروع رسیدگی دست گرفتن پرونده شروع بشه. معمولا زودتر از مدیکال چک شروع میشه و مدیکال رو معمولا زمانی از شما میخوان که احساس میشه که پرونده هم به لحاظ الیجیبیلیتی دیگه مشکلی ندارد، همین که به لحاظ سکیوریتی مشکلی ندارد. ولی این همیشگی نیست، پیش آمده است که پرونده مدیکالش انجام داده جواب سکیوریتیش نیامده و نیامده و مثلا 24 ماه بعد از مدیکال جواب سکیوریتی اومده، یعنی که حتی بیشتر طول کشیده مجبورشن مدیکال رو تکرار بکنن. برای این خیلی قاعده و حالت چیز نداره. در حالت عادی معمولا وقتی شما مدیکال میگیرید عملا سکیوریتی چکتون انجام شده است و معمولا مشکلی نیست. چرا؟ چون ما میبینیم بعض وقت بعد از مدیکال بعد از 1 یا 2 ماه ویزه طرف آمده. در کیس های خاصی ممکنه افراد با ممکن تشابه اسمی باشد، ممکنه به دلیل کار کردن در یک نهاد ویژه، به دلیل حالا سربازی در یک جای خاص، نه که حالا سپاه فکر کنید مشکل، نه کسی که در سپاه سربازی عادی کردن لزوما مشکلی نداره. حالا این ممکنه که باعث طولانی شدن یک سکیوریتی چک بشه، به خصوص افرادی که در حالا قرارگاه ها مثلا کار کردن یا شرکت هایی که تحت تحریمن یا کسانی که به هر حال یاد اونم در رده های نه رده های کاری، در رده هایی که حالا مدیریتی داشتن یا در دولت مدیریت داشتن، افراد این چنینی ممکنه سکیوریتی چکشون یکم بیشتر طول بکشه. ولی تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم ما هیچ کس رو سکیوریتی چک دست ندادیم. یکی دو تا کس داشتیم سکیوریتی چکشون با چالش مواجه شد و اونها در واقع با بحث طرح موضوع در دادگاه و اینها جمع و جور شد، یعنی حتی به دادگاه هم نرسید، همونقدر که طرح دعوا شد جمعش کردن. و موضوع هم برمیگرده به دوره هارپر، دوره زمانی که دولت هارپر با اکثریت در قدرت بود بین سالهای 2012 تا 2011 تا 2015 و بله این شرایطی که بوده. و اینم بهتون بگم در مورد مدیکال هم همینطوره، در مورد مدیکال هم تا این لحظه که به شما صحبت کنم بعد از 16 سال حتی یک بار هم ما یک پرونده رو روی مدیکال از دست ندادیم که اون هم البته داستانه خودش رو داره و دقت خودش رو میخواد. برابر این کسانی که الیجیبیلیتیشون مشکل نداشته باشد، یعنی بحث انتخابشون در اون برنامه مثلا نداشته باشد، معمولا مثلا سکیوریتی و مدیکال رو نباید نگرانش باشن، مگر در حالتهای خاص که حالتهای خاص رو ما از قبل تشخیص میدیم قبل از که درگیر قرار داده با شما بشیم. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید. برای طرح سوالتون میتونید از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو در گوگل پلی و اپل استور میتونید ببینید. دقت بکنید از اسم کنپارس و برند دیگر ما پارس کانادا سوء استفاده میشه گاهی. دقت بکنید از کجا باتون تماس میگیرن و حتی به موکلین ما گاهی زنگ میزنن. متاسفانه اخلاق در واقع وجود ندارد و دوستانی هستن که به هر طریق ممکن دنبال این هستن که بتونن در واقع خودشون رو کسی دیگری جلوه بدن و از حاصل زحمات دیگران در سالهای گذشته استفاده بکنن. و جالبه که دیدم اخیرا یک سابقه 15 سالم به خودشون چسبوندن. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید. انشالله که سلامت و سرحال باشید تا برنامه بعدی ما اگر عمری بود که در 21 بهمن ماه 1401 اجرا خواهد شد، برنامه 288 خواهد بود. به امید دیدار مجدد.